رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 26 فوریه سال 2009 میلادی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 شام.
ساعت در دوشنبه 9 شام است و شام شما بخیر شنونده ارجمند. سفرگل عالمی هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم.
همراه با سفرگل تا یک ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و شروع میکنیم از اخبار مهمه جهان و تاجیکستان که همکارم سلیم ایوب زاده تهیه کرده است. بفرمایید سلیم جان.
تشکر، شب بخیر شنونده ارجمند. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما امروز قرار است اولین طرح بودجه حکومت خود را به کنگره آمریکا پیشنهاد کند. طبق خبرها آن از 3 میلیارد دلار بیشتر بوده، بخش آن از بودجه گذشته 3 میلیارد دلار بیشتر بوده. بخش اساسی زمینه به اصلاح نظام بهداشت تخصص یافته است. این بودجه همچنین افزایش بزرگ انداز از درآمد ثروتمندان را در نظر دارد. بودجه سال 2010 که اوباما امروز به کنگره میفرستد همچنین بیانگر پرهیز از سیاست های حکومت بوش و شکل گیری بسیاری از وعده های انتخاباتی اوباما است. این طرح خرج زیاد از 200 میلیارد دلار را در عملیات جنگی 18 ماه آینده پیش بینی میکند که از آن 75 میلیارد و 500 میلیون دلار به گسترش عملیات در افغانستان روانه خواهد شد. درباره این طرح اوباما چند ساعت پیش در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت: یگان بخش از این بودجه من بیرون از تفتیش و بی تاثیر اصلاحات نخواهد بود. ما به سازشنامه های بی سود در عراق که میلیاردها دلار را برباد داده اند خاتمه می گذاریم و کاهش انداز را از شرکت ها که جای های کاری را به خارج کشانده اند لغو می کنیم و ما با عقب کشیدن سبکی های انداز برای ثروتمندترین آمریکایی ها میلیاردها دلار را حفظ می کنیم و همزمان انداز از 95% خانواده پرمشقت قشر میانه را کاهش می دهیم. اول هفته اوباما این بودجه را دیدگاه برای آمریکا و پیشنویس آینده ما نامیده بود. امروز در تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی بخشیده به سالی امامی اعظم برگزار شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رسم افتتاحیه آن گفت میراث ابو حنیفه در زمان جهانی شوی تندگرایی های مذهبی سپر معنوی مردم کشور و پرچم وحدت آن بوده می تواند.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. او مذهبی فقهیه را پایه‌گذاری کرد که رفع نزاع تمدن ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
امروز همچنین دانشکده دولتی اسلامی تاجیکستان که قبلا نام امام ترمذی را داشت با نام امام اعظم گذاشته شد. در حالی که تنگ ها به کوچه های دکه پایتخت بنگلادش برآمدند، سروزیر این کشور شیخ حسینه نیروهای آشوبگر را دعوت کرد فوراً به جنگ ها خاتمه گذارند و یا با پاسخ شدید روبرو خواهند شد و همچنین اهالی را به آرامی دعوت کرد. در این بین ارتش تنگ ها را در نزدیکی ستاد نیروهای مرزبان جابجا نمود. آشوب روز چهارشنبه در این ستاد از طرف شبه نظامیان نیروهای مرزبان برخاست. نزدیک به 50 نفر از جمله شهروندان آسایشته در جنگ های خیابانی کشته شدند. حسینه کمتر از دو ماه پیش با پیروزی چشمگیری در انتخابات به قدرت رسیده به حاکمیت دو ساله هربیان در بنگلادش خاتمه گذاشت. چین امروز تنقیدهای ایالات متحده درباره وضع حقوق انسان را رد کرد و گفت نخست باید خود آمریکا خانه خود را به ترتیب آورد. وزارت کارهای خارجی چین گفت چین برای حقوق انسان سطح بلندی حمایت و احترام را نگاه می‌دارد. دپارتمنت دولتی آمریکا روز چهارشنبه گفت در چین دیگراندیشان، اعتراضگران، فعالان و حامیان حقوق بشر مورد بازداشت و حمله قرار می‌گیرند و این حادثه‌ها در دوره معرکه‌های بزرگ مانند بازی‌های المپیک ماه آوگوست سال گذشته به اوج می‌رسند. دپارتمنت دولتی در گزارش سالانه‌اش وضع حقوق انسان را در 190 کشور جهان در سال 2008 بررسی و کشورهایی را چون روسیه، ایران، ازبکستان، کره شمالی و چین در این رابطه تنقید کرد. قزاقستان امروز اعلان کرد که از شبکه واحد برق آسیای مرکزی خارج می شود و نیروی برق خود را با استفاده داخلی محدود می کند. سخنگوی شبکه ملی برق قزاقستان مراد محمدسالیف گفت نیروی اضافی برق که به تاجیکستان صادر می شود سبب کمبود برق در جنوب قزاقستان می گردد. در اظهارات شبکه ملی برق قزاقستان گفته می شود اقدام اخیر این کشور با خاطر تامین کامل مشتریان داخلی با نیروی برق است. مقامات قرغیزستان گفتند اقدام قزاقستان سبب بحران انرژی و ریجه برق در کشور آنها خواهد شد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح در سفرش به تاجیکستان با پرزیدنت تاجیک امام علی رحمان مسائل مربوط به همکاری های دو کشور را بررسی خواهد کرد.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با فشرده اخبار امروز. برای دریافت اخبار بیشتر با سامانه اینترنتی و وبسایت رادیوی آزادی سر بزنید. azadi.org azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینجا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که در نیمه اولی مجله شامگاهی همراه می شنویم.
تاجیکستان دیگر باره در سرخط خبرها، ولی این دفعه به حیث یک راه برای قاچاق سلاح روسی به چین.
دیگر باره به منبری بین المللی کشیدن مسئله بنیاد نیروگاه های آبی برقی تاجیکستان.
امریکا میگوید کاری حکومت تاجیکستان برای بهبودی وضع حقوق انسان در کشور شایسته ستایش نبوده است.
رئیس جمهور امام علی رحمان میگوید حکومت کنسپسی نوی سیاست دولتی نسبت به دین را امسال اماده میکند. شنونده ارجمند، بر اضافه این گزارش ها مطالب دیگری نیز در برنامه داریم که در ادامه شما را با آنها شناس می نماییم.
بله، و حالا شروع میکنیم از یک مسئله مهم. کوشش قاچاق سلاح زیاد از طریق تاجیکستان. آنگونه که خبر دارید، مقامات روسیه میگویند چند افسری بلند رتبه کشور را که میخواستند موشک و دیگر سلاح های وزنین را از طریق تاجیکستان به جمهوری مردمی چین قاچاق کنند، بازداشت نمودند.
این خبر مقامات تاجیکستان را حیرت زده کرده است که میگویند حق ندارند مال و مهماتی را که برای سربازان روسیه به پایگاه نظامی این کشور به تاجیکستان میآورند تحقیق کنند.
ولی سفرگل با همکار میرزای سلیمپور هم در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفتند که سازش های دو جانبه دستی مقامات تاجیکستان را در تحقیق فعالیت سربازان و پایگاه روسیه کوتاه کرده است. گزارشی میرزای سلیمپور را میشنویم.
خبری بازداشت تعداد بزرگ تسلیحات ثقیل قاچاقی در قلمرو تاجیکستان را دادستان نظامی روسیه سرگئی فریدینسکی روز چهارشنبه در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی آن کشور اعلام کرد. فریدینسکی در این نشست که با حضور رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف میگذشت گفت:
масштабы в кавычках предприимчивости порой просто поражают. несколько дней назад мы
направили متیاسی چنین تجارت‌های دردناک در واقع حیرت انگیز است. چند روز پیش ما جهت افتتاح پرونده علیه گروهی منصبداران نیروهای بحری و چند صاحبکار درخواست فرستادیم. این افراد با راههای قاچاقی 30 موشک ضد کشتی‌های زیرآبی و 200 بمب اویاسیونی به مبلغ 18 میلیون دلار را به قلمرو تاجیکستان انتقال دادند تا بعداً به چین بفروشند. این تسلیحات بازداشت شده است.
ایگر دیگالو سخنگوی نیروهای بحری روسیه نیز این خبر را تصدیق کرد و گفت مقامات نیروهای بحری در امر جلوگیری از این تلاش فروش قاچاقی اسلحه همکاری داشتند. اما حکیم جان عبادوف، یاور دادستان نظامی تاجیکستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از خبر بازداشت چنین مقدار بزرگ تسلیحات قاچاقی مربوط به ارتش روسیه در قلمرو تاجیکستان اظهار بی‌خبری کرد.
مو معلومات نداریم تایی چیزی دست کشیده گیره. مو در ورید نشته اگه اون متریال خبر هم هیچی مو نمیدونیم ایره. مو متریال شید خبر اومد تشنیوت کرده باید مو درد میوریم باید مو میگیم که هم تایی چیده گیره.
حکیم جان عبادوف، یاور دادستان نظامی تاجیکستان، افزود بر اساس قرارداد امضا شده میان دوشنبه و مسکو، جزوتانهای نظامی و همینطور افسران و سربازان روسیه در حدود تاجیکستان از حق دخل ناپذیری برخوردار بوده، مقامات دوشنبه حق تفتیش مال و کالایی که برای این جزوتانها وارد میشوند ندارند. آقای عبادوف میگوید حق تحقیق جنایتهایی که نظامیان روسیه در قلمرو تاجیکستان صادر میکنند نیز به مقامات تفتیشاتی آن کشور مربوط میشود، نه به مقامات تاجیکستان.
نمیتوند دوچنانی توجی کتون ای او بوشه او داخل مپذیر دوران خدشو میگیرن حالا فاصل میکنن او مودن نمیتن هیچ چیزی ندارن چیزی که رسیانو میکنن او مو یکم حق و حقوق ندارن او در پیشنی دم نمیکنن.
الکساندر خرمچیخ، این کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت افراد گمانبر به قاچاق اسلحه شاید به محض همین شرایط پر امتیازی که برای نظامیان روسیه در تاجیکستان فراهم شده است، قاچاق اسلحه به چین را توسط قلمرو این کشور انجام داده اند.
برای من در این باره چیزی گفتن دشوار است، چون که این حادثه بیشتر جنبه جنایی دارد نه نظامی، ولی اصولاً رخ دادن چنین حادثه امکان دارد. به هر صورت من نمیتوانم چنین اتفاق را صرف نظر کنم، به ویژه در حالی که اگر نظامیان روسیه حق دخل ناپذیری داشته باشند، این کار را خیلی آسان میکنند.
روسیه از لحاظ فروش اسلحه در جهان بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و برای مثال تایی سال 2007 با مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار سلاح و مهمات و فناوری های نظامی فروخته است. یکی از خریداران اصلی تسلیحات روسیه چین به شمار می رود، ولی به باور الکساندر خرمچخین پکین در راه دست یافتن به تسلیحات نوترین روسی از راه های قاچاقین صرف نظر نمی کند. تحلیلگر روس می گوید فساد که به تمام ساحات زندگی روسیه از جمله به رشته های نظامی اش عمیق ریشه دوانده است، یک عامل دیگری افزایش موردهای قاچاق اسلحه شده است.
در واقع من گفتن نمیتوانم که در این مسئله کدام تغییر اصولی رخ داده باشد. به نظر من انبارهای تسلیحات روسیه برای قاچاق در مقایسه با سالهای 90 حتی باز هم بازتر شدند. و باور من با صورت عموم فسادکاری در روسیه در مقایسه با سالهای 90 به مراتب افزایش یافته است و افزایش بکرات فساد در تمام رشته های زندگی روسیه از جمله در نیروهای مسلحش مشاهده می شود.
الکساندر خرمچخین کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو. اسم تاجیکستان در رابطه با قاچاق اسلحه بار اول در تیر ماه سال 2002 زمانی در سرخط خبرها قرار گرفت که مطبوعات روسیه درباره کشف شدن ده ها موشک ضد هوایی ایگلا در جمهوری جدایی طلبی چچنستان خبر داد و گفت به احتمال غالب این موشک ها بخشی از میراثی به تاجیکستان رسیده ارتش پاشخورده شوروی است. وزارت دفاع تاجیکستان این اتهام را بلافاصله و به شدت رد کرد و پاسخ داد که از ارتش شوروی موی هم به میراث نبرده است. جانب مسکو گفت این حادثه را جدان تحقیق خواهد کرد، ولی با وجود گذشت 7 سال نتایج آن تحقیقات تا حال اعلان نشده است. بار دیگر تاجیکستان در ماه مارس سال گذشته زمانی در سرخط چنین خبرها آمد که ویکتور بود از معروفترین چهره های بازار سیاه فروش اسلحه جهان در تایلند بازداشت شد، ولی این بار از تاجیکستان تنها به این دلیل یاد کردند که این به تعبیر معروف تاجری مرک بنا به برخی خبرها سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده است.
استفاده از قلمرو تاجیکستان به حیث یک راه قاچاق سلاحی روسی.
تاجیکستانی که تاکنون یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورهای اروپا معرفی می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که میگوید بنیاد آبانبار نیروگاه برق آبی راغون کشورهای پایاناب آسیای مرکزی را تشنالب خواهد گذاشت اعلام کرد که این موقع او را قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان هم طرفداری میکند. اسلام کریموف گفت ضمن ملاقات در شهر تاشکند رئیس جمهوران آن دو کشور در این مسئله اتفاق نظر داشتند که انشاءات عظیم آبی در رودخانه های فرامرزی که منظور تاجیکستان و قرقیزستان است باید بعد تحقیق بین المللی تحت سرپرستی سازمان ملی متحد ساخته شوند.
و تایرجان طوری معلوم چنین اظهارات از سوی رئیس جمهوری ازبکستان پیشتر هم صدا داده بود.
بله.
و این حرف او را هم نو نمیتوان گفت، اما ظاهرا اظهارات نو بیانگری آن است که اسلام کریموف تا رفت حمایت بیشتری را برای مخالفت با بنیاد آبانبارهای عظیم در تاجیکستان و قرقیزستان به دست می آورد. خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلو تلاش کرده است تا سعی جانب های مخالف برای به دست آوردن حمایت از برنامه های خود را ارزیابی کند.
به اعتقاد کارشناسان تاجیک تا رفت ازبکستان در تشکیل یک ائتلاف غیررسمی بر ضد لایحه‌های آب و برق تاجیکستان و قرقیزستان موفقیتی بیشتر کسب می‌کند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان می‌گوید
می‌خواهد در اطراف خود اتفاقچان دریافت کند که آنها در همین در بنیاد نیروگاه برق راغون یا که مخالفین باشد یا که گویند که به آن طلبات‌هایی که آنها به پیش می‌گذارند ما باید رعایت کنیم.
قبلا به پشتیبانی از موقع تاشکند در مورد استفاده آب منطقه دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه صدا بلند کرده بود. اخیرا قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان که کشور پایاناب امودریا است نیز از موقع تاشکند پشتیبانی کرد. صفی جانبداران تاشکند را در منطقه چین پر میکند که در یکی از جلسه های سازمان همکاری های شانگهای رهبریتش بر ضرورت استفاده آب آسیای مرکزی با اتفاق نظر کشورهای منطقه تاکید داشت. چین از ساختمان نیروگاه یاوان به دلیل اعتراض ازبکستان خودداری کرد و سرمایه های وعده‌اش در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان حالا هم از بانک های این کشور بیرون نشدند. آقای محمد عظیموف میگوید ترکمنستان گویا با تاشکند در کل با مسئله آب منطقه هم‌آوازی دارد، اما در اصل مخالفتش به نیروگاه راغان است، زیرا این کشور استفاده کننده آب عمودریاست نه سردریا. و افزود موقعگیری ترکمنستان میتواند پله ترازو را به جانب ازبکستان پایان برد، اما در اینجا مخالفت افغانستان نیز استفاده برنده عمودریا خیلی جدی میباشد.
اگر در این ائتلاف اشتراک کند، اگر افغانستان، وضعیت ما خیلی بد میشد. برای من امید ندارم که افغانستان با طرف تاشکند میشد، دورتر با نزدیک میشد با موقع تاجیکستان.
کارشناسان میگویند بعد از اظهارات اخیر رئیس جمهوران ازبکستان و ترکمنستان، چهره های مخالف و ضد لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان روشن‌تر می‌شوند، اما در اصل این همه یک بازی بزرگ منافع است. روسیه و چین از ازبکستان حمایت می‌کنند، اما اولی برای قنبراتل سرمایه اختصاص می‌دهد و دومی در نمنگان آبانبار بنیاد می‌کند و بدون موافقه با همسایه کشورها. روسیه اعلام داشت که در کنسورسیوم راغون شرکت نمی‌کند، اما می‌خواهد 75% سهمیه نظارتی نیروگاه را به دست آورد و 3 نیروگاه دیگر بنیاد کند. چین سرمایه گذاری 3 نیروگاه در تاجیکستان را به ذمه گرفته است. قزاقستان و ایران اظهار داشتند که در ساختمان نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد. کشورهای غربی همیشه اعلام می‌دارند که در لایحه‌های انرژی تاجیکستان شرکت می‌کنند و بانک جهانی نهاد بین‌المللی تحت تأثیر آمریکا و اروپا را تاجیکستان هماهنگساز ساختمان نیروگاه راغون اعلام داشته است، اما در کل موقعشان روشن نیست. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید آن که در تاشکند کی و چی اظهارات میدهد در اصل صمیمی نبوده، بلکه فقط نرنجاندن میزبان است. و افزود ملی اعلان گشتن نیروگاه راغون و شروع ساختمانش از سوی خود تاجیکستان کوشش های مخالفان این لایحه را باطل میکند.
تاجیکستان تصمیم خودش را گرفته، تصمیمی که بسیار دیر گرفته است ولی بسیار مهم است.
به همین منوال کارشناسان میگویند مخالفت های ازبکستان با لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان ادامه پیدا خواهد کرد و کشورهای سرمایه گذار نیز میکوشند تا این پروژه ها را به منافع خود مطابق سازند. آنها میگویند اگر پروژه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان به منافع کشورهای دعواگر، حتی همان ازبکستان، موافق آیند و از آنها نفع بیشتر رسد، بدون شک هیچ مخالفتی از سویشان صورت نخواهد گرفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در ادامه همین گزارش در یک بیانیه مشترک خرطه انرژی و حکومت تاجیکستان که ضمن سفر امام علی رحمان در شهر بروسل صادر شد، آمده است که خرطه انرژی با نظرداشت ذخیره های عظیم هیدروانرژتیکی تاجیکستان طرفدار آن است که از این ذخیره های آبی برای تامین کشورهای منطقه با نیروی برق و طور مؤثر استفاده شود.
یعنی طاهر جان، یعنی می توان گفت که حکومت تاجیکستان هم از سوی دیگر تلاش دارد تا حمایت سازمان های بین المللی برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را به دست آورد.
بله، همین گونه است، ولی امکانیت برای ساختن نیروگاه برقی آبی راغون را ندارد و از این خاطر همیشه در پی تأسیس یک کنسورسیوم بین المللی است و جلب سرمایه. و خوب شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی کوتاه برمیگردیم، موضوع صحبت را ادامه تغییر می دهیم و در باره وضع حقوق انسان در تاجیکستان صحبت میکنیم. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود در مورد وضع حقوق انسان در کشورهای جهان را نشر کرد که حکومت تاجیکستان در آن مثل سالهای گذشته بهای خوبی در امر رعایت حقوق انسان نگرفته است.
و واقعا وزارت امور خارجه آمریکا مثل سال گذشته گفته است که حکومت تاجیکستان حکومت خودکامه است که در حیات سیاسی آن، در حیات سیاسی کشور، اکثرا امام علی رحمان و طرفدارانش نفوذ زیاد دارند. هرچند قانون اساسی تاجیکستان نظامی بسیار حزبی را کفالت می دهد، اما در واقعیت حکومت مانعی گوناگون اندیشی سیاسی می شود. بعضی از نکات مهم این گزارش را از براتی یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی می شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید سابقه حکومت تاجیکستان در رعایت حقوق انسان در سال گذشته هم بد بود و فسادکاری همچنان مانع اصلاحات اجتماعی و دموکراتیک در کشور شد. وزارت میگوید حقوق مردم در امر تغییر حکومت محدود بود. بد رفتاری و اذیت محبوسان از طرف ماموران امنیتی مشاهده میشد که با این رفتارشان هم محاکمه نمیشوند. گذشته از این افراد از محاکمه عادلانه محروم بودند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است حکومت تاجیکستان سال گذشته 2008 هم آزادی مطبوعات و سخن را تامین نکرد، آزادی اعتقاد و جماعت ها را محدود نمود و سازمان های بین المللی غیر دولتی را اذیت کرد. در این گزارش همچنین می خوانیم که نقش و وظیفه های مقامات انتظامی و حامی قانون در تاجیکستان به هم پیچیدند و این نهادها در تحقیق گروه های متشکل جنایی کاری موثر نداشتند و فسادکاری همچنان یک مشکل جدی در کشور باقی ماند. در سال 2008 مقامات 67 کارمند نهادهای حامی حقوق را با اتهام ارتکاب جنایت های مختلف از جمله 29 نفر آنها را با اتهام رشوه ستانی بازداشت کردند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از کار دادگاه های تاجیکستان تنقید کرده است که به گفته وزارت نمیتوانند محاکمه شفاف و عادلانه را تامین نمایند. موزد کار کمی دادرس و دادستان های به تجربه در تاجیکستان به گفته مؤلفان گزارش زمینه را برای رشوت ستانی فراهم کرده و این یک تجربه رایج در میان حامیان قانون بوده است. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا هرچند مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در این کشور محبوسان سیاسی نیستند و کسی را برای اندیشه های سیاسی تعقیب نمی کنند، اما احزاب مخالف و صاحب نظران این گفته ها را نادرست می دانند و میگویند که حکومت انتخابان بعضی از مخالفان سیاسی خود را تعقیب کرده است. در گزارش سرنوشت محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات، یعقوب سلیموف وزیر پیشین کارهای داخله و رستم فایزیف معاون رئیس حزب غیررسمی ترقیات را مثال آورده است. وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با حق مالکیت در تاجیکستان به اسوی سال گذشته دایر به کوچانیدن مردم بعضی از محله ها را یادرس شده است که در عوض مالکیت گرانبهای خود پول ناچیز و یا مالکیت کمتری گرفتند که نقض حقوق انسان است. سال 2008 امید خبرنگاران تاجیک برای بهبودی برآورده نشده است، زیرا با گفته وزارت امور خارجه آمریکا حکومت تاجیکستان سال 2008 نیز حقوق برای آزادی بیان و مطبوعات را محدود کرده است، هرچند قانون این آزادی را به همه کفالت می‌دهد. در رابطه با آزادی اعتقاد و مذهب نیز چنین است، میگوید مؤلفان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا. با قول این منبع سال گذشته 2008 مقامات رسمی تاجیکستان فعالیت مساجد را نظارت میکردند که در آنجا کیها نماز میگذارند. همچنین نوارهای مذهبی را تحقیق میکردند که مبادا عقاید افراطی و ضد حکومتی نداشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شفافیت کار و فسادکاری ادعا میکند که مقامات رسمی تاجیکستان آلوده به فسادکاری بودند و خش و تبارچگی در تمام سطح های حکومت مشاهده میشد. هرچند قانون تاجیکستان برای رشوه‌خوران جزا مقرر کرده است، اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که حکومت تاجیکستان این قانون را به طور مناسب اجرا نکرده است.
ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا از وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال گذشته 2008 که البته مقامات رسمی کشور به بسیاری از آنها راضی نخواهد بود.
بله، واقعا سفرگل درست گفتی، چون در یکی از مصاحبه‌ای که با محمد زبیر و وکیل مردمی و معاون رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در پارلمان تاجیکستان داشتم و هرچند بعضی از ایرادهای گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را پذیرفت، اما گفت که نه، به همه نکات گزارش موافق است، چون پارلمان تاجیکستان هم و هم حکومت در برای بهبودی وضع حقوق انسان در تاجیکستان کار زیاده میکنند. و از جمله گفت
مگر قانونهایی که ما حاضر قبول کردیم، من سال گذشته، من این دو ماه اخیر قبول کردیم، به حقوق و آزادی های انسان تاثیر میرسونند، مستحکم میکنند. دیگر گر باشد درباره اجرا نشدنش، ممکن صفت قانون به باشد، خوب باشد، در عمل بعضی از جانب بعضی شخصا رعایت نکرده شود، اینش هم هیچ جا استثنا نیست، حتی در دولت مترقی هم. برای من گفتاری هستم که قانونهایی که قبول میکنیم عموماً برای دموکراتیزاسی حقوق و آزادی های انسان زمینه تیار میکنند.
به نظر مؤلفان اون گزارش در تاجیکستان کاری دادگاه ها مناسب نیست و آنها نمیتوانند محاکمه شفاف و عادلانه را تامین کنند، هرچند قانونهایی که قبول شدند این حقوق را به هر یک انسان در تاجیکستان کفالت می دهند. شما به همین گفته راضی شده می توانید که در تاجیکستان دادگاه ها قادر به تأمین دادگاه شفاف و عادلانه نیستند؟
قانونگذاری به همون تمام امکانات به دادگاه ها یعنی به سودها داده که آیا مستقل باشند کنستیتوسیا و وقتای آخر شما نظر می دونید که ریفورم در ساحه نظام سودی عمل کرده است. این ریفورم تا سال 2012 عمل میکنه. اکثریت قانونهایی که چنین کفالت میتیان به دادگاه ها قبول کرده شدند. مثال من در نظر دارم کودکس مرافعوی گراجدنی، کودکس مرافعوی سودی اقتصادی، انا باز کودکس نهایت مهم، کودکس مرافعوی جنایتی وارد شدگی است با پارلمان حاضر ما وی قبول نکردیم. وی در مسئله باز امکانیت ها به سود با وسیطه هر میتیان ممکن. ممکن پرابلم های دادن سانکسیا، بسیار مسئله های تامین مستقلیت سودیا حل می شوند. لیکن ما حدی قبول نکردیم، لایحه وارد شدگی است. از لحاظ قانون گذاری یگان ممانعت نیست، لیکن از لحاظ تطبیقش خود سودیا ها چخیلی که بسیار شخص ها، بعضی شخص ها و بعضی نماینده ها و حقوق آزادی هاشون که در قانون داده شده است خودشون حفظ نمی کنند، این پروبلم دیگر است.
چیز دیگر این است که در تاجیکستان نهادهای حفظ حقوق، حامیان حقوق نتوانستند مؤثر کار کنند، مثلا در راه جلوگیری از فعالیت گروه های متشکل جنایی، و یک مشکل عمده فسادکاری باقی مانده است.
اگر تاجیکستان هوتمند نمیشد برای مبارزه بردن، اگنتی کروپسی را تشکیل نمیده، مبارزه برزیدی کروپسی را هست. هوتمند هست در مبارزه برزیدی کروپسی ها خیلی آمدی می شود که نتیجه شو استویست معلوم شد. ممکن شاید کروپسی در دولت های روبه ترقی نهاده دیگر خیلی باشد. در همون دولت مترقی که شما حاضر کار و فعالیت میکنید و با در دیگر شکل رواج یافتگی است. ما در شکل عادی قرار داشته باشیم و در شکل خیلی مرکب و برد نظامی معین وجود دارم. جوی پوشیدنش نیست. لیکن مبارزه باید باشد. دولت باید مبارزه برد.
فکر شما در رابطه با تأمین آزادی مطبوعات در تاجیکستان چی هست؟ چون قانون تاجیکستان این را کفالت داده است، ولی در گزارش میخونیم که حکومت باز هم آزادی بیان و آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
خیلی شما میدونید که به نزدیکی جناب عالی سپارش دادن و معین کردن که همه گونه تنقیدی که از جانب مطبوعات کرده میشود باید به او واکنش داده شود. این خیلی هست یا نیست؟ این گواهی آن است که بهبودی و رو به دستگیری از جانب دولت وجود دارد. لیکن من در دیگر فکرم هستم، در جامعه مسئولیت باید دو طرفه باشد، هم مطبوعات و هم مقامات هایی که بی‌واسطه به همین مسئله مشغولند باید که با نگرداشت تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در نزد قانون هر دوش جواب دهند. از لحاظ من باید کلاً قانونگذاری مطبوعات تاجیکستان تکمیل داده شود با نظرداشت مسئولیت همه مطبوعاتچی‌ها در نزد قانون و شخصانی که بی‌واسطه حقوق مطبوعاتچی‌ها را محدود میکنند. کمتر مطبوعات ما در بعضی مواردها مسئولیت حس نمیکنند. ما باید در گزارش هم مدنی و هم در نزد یکدیگر مسئولیت داشته باشیم.
محمد زبیروف، معاون رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تاجیکستان، با رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل علیمی در خدمت شما. برنامه را پس از یک ترانه ادامه میدهیم.
تا کجا از تو گریزم، تا بکی با خود ستیزم، با همه در دین هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید من با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای
دلم،
تو یه هم صدا.
در مجله شامگاهی رادیوی آزادی همراه شما هستیم و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
صاحب کاران تاجیک میگویند مقامات دستورها را اجرا نمی کنند و مانع رشد تجارت می شوند.
حکومت قزاقستان میگوید صادرات غله‌دانه را محدود نخواهد کرد که تاجیکستان یکی از خریداران اصلی آن است.
بحران جهانی مالی و کاسبان کشورهای کمبیزاد که با هنر و سختی زیاد روزی خود را پیدا می کنند.
تاجیکستان که طعم تلخ بحران جهانی مالی را می چشد، از ترس آن که بحران اقتصادی در کشور عمیق تر نرود، یک برنامه اصلاحاتی را که مهلتش انجام یافته بود، ادامه داد.
بله، منظور همون دستور منع تفتیش فعالیت صاحبکاران خرد و میانه در تاجیکستان است که به قول از دست ماموران اداره مالیات ستانی و اداره های دیگر بیزار شدند.
و طاهر، حکومت امیدوار است که اصلاحات مذکور صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان را انکشاف داده و سبب تقویت اقتصاد در کشور می شود. اما این زمان نه همه باور دارند که برنامه اصلاحات مذکور را مقامات به طور دلخواه اجرا می کنند. خبرنگار رادیوی آزادی اسلب مومنزاد را می شنویم که در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
پارلمان تاجیکستان برای نخستین بار قانون درباره مراتوریای فعالیت صاحبکاری را قبول کرد. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و انرژی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت سنجش های به حد فعالیت صاحبکاران از سوی مقامات نظارتی و تفتیشاتی حکومت که مانع بر رشد صاحبکاری و حتی باعث به ترک صاحبکاری شهروندان شده است، پارلمان را وادار کرد تا به مدت 2 سال هر گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران را منع کند.
2 سال سوبیکتوی در تاجیکستان فعالیت میکنن، امینا باید سنجش ضرورت نشود.
حتی بود هوا سنجی هم در بعضی جاها با سنجش اومدن که مو میسنجه، ولی این سوبیکت داش یک نفر است، هنوز کار سر کرده است. با همین خلاصه اومد که از همه به همین کار مشغول شدن و به همین قدر سنجش جواب دادن ده من خوبش رفته، یک جو مرد کار شده کار میکنم.
قانونی مذکور در حال از سوی پارلمان قبول شد که نیم سال قبل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با درخواست صاحبکاران با یک فرمان بازرسی فعالیت بخش خصوصی را به مدت 2 سال مراتوریا اعلام کرده است. اما مسئولان سازمان های مربوط به صاحبکاری تاجیکستان میگویند بعدی این فرمان هم مقامات از تفتیش فعالیت صاحبکاران دست نکشیده اند. مطلوبه اولجبایه و رئیس انجمن ملی صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان میگوید صاحبکاران از این فرمان استقبال می نمایند، ولی برخی مسئولان فرمان را نادیده می گیرند.
مراتوریا برای اون است که صاحبکاران به کار خود مشغول شوند و وقتشان را برای تفتیشات بیهوده صرف نکنند. مقامات را ضرور است که به درک اسناد ضروری برسند و زمام کارمندانشان را بگیرند تا آنها به فعالیت صاحبکاران دخالت نکنند.
این در حال است که مقامات بازرسی کننده موظفند طی 2 سال از بازرسی فعالیت صاحبکاران خودداری کنند. میرعلی قادیروف مسئول مرکز دستگیری صاحبکاران شهر دوشنبه میگوید این مرکز با یک پرسش میان صاحبکاران معین کرده است که مسئولان برخی از ساختارهای دولتی به این فرمان بی‌اعتنایی می‌نمایند. به قول او این پرسش ثابت کرده است که حتی برخی از تفتیشگران در دفتر قید صاحبکاران نوشتند که این فرمان به آنها رفت ندارد. زید سیدوف رئیس اسوسیاسی کارخانه های خرد و میانه خصوصی تاجیکستان میگوید بر ضمن فرمان قبول شدن قانون درباره مراتوریا از سوی پارلمان به صاحبکاران امکان میدهد که از حق خود در برابر مقامات بازرسی کننده دفاع کنند، ولی از سوی دیگر آن مشکلات صاحبکاران را چندان کم نمی کند. آقای سیدوف میگوید بهتر می بود قانون مالیات را نیز به وضع امروزی اقتصاد کشور مطابق میکردند.
مشکلی تنها در اعلان مراتوری و سنجش نیست. قانون درباره مالیات آن با وضع امروزی انتقال برق و گاز و عموما دیگر چیزها مطابق نیست و متاسفانه موسمی شدن فعالیت کارخانه ها همه این باعث می شود وقتی که فعالیت موسمی یا موقتی می شود اون ارتباطش رو با بازار گم می کند. کسی در بازار خارج منتظر نمی شود که صاحب کار تاجیک یا از کارخانه تاجیکستان به اونجا مال وارد می شود.
وکیلان پارلمان تاجیکستان می گویند که قانون قبول شده زمان به حکم عمل می درآید که رئیس جمهور تاجیکستان در زیر آن امضا کند. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم تاجیکستان برای ادامه اصلاحات اقتصادی به خاطر به پیش حرکت دادن اقتصادی کرخت کشور.
در ادامه برنامه گزارش دیگر اقتصادی هم داریم، اما برمیگردیم به کنفرانس نخستین جمهوریوی راجع به میراث امامی اعظم که اکثریت مردم تاجیکستان پیروی مذهبی اویند. این کنفرانس در شهر دوشنبه با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار شد. در رابطه با سال بزرگداشت امام ابو حنیفه ملقب با امام اعظم، رئیس جمهور تاجیکستان در کنفرانس نیز سخنرانی کرد، اما این حمایت رسمی مقامات تاجیکستان در حال است که به قول تحلیلگران مناسبت دولت با دینداران در این کشور رخنه پیدا کرده است. این همه را از کیومرث سیاتو خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین کنفرانس میراث امام اعظم و فرهنگ ملی در دوشنبه صحبت میکرد، حمایت از مذهبی حنفی و بنیادگذاری آن امام ابو حنیفه را به منفعت دولت دانست. وی گفت که شناخت امام اعظم و میراث فقهی او در زمان جهانی شوی و ظهور هر گونه جریان های تازه پیدای مذهبی میتواند امنیت ملی را استوار نگه دارد.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. اون مذهبی فقیه را پایه‌گذاری کرد که رفع نزاع تمدن‌ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سخنرانی خود همچنین از افزایش تعداد مکاتب دینی و برنامه آموزشی آنها در کشور اظهار نگرانی و تحصیل نوجوانهای تاجیک در مدارس دینی خارجی را زیر بار تنقید گرفت و از مقامات وزارت معارف و دانشکده دولتی اسلامی خواست که طرح تازه برنامه‌های تعلیمی برای صنف‌های بالایی مکاتب میانه را با در نظر داشت تعلیمات مذهبی حنفی تهیه و به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کنند. کرامت الله عالموف رئیس اینستیتوت شرق‌شناسی نیز معرفی و شناخت امام اعظم را که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند، نقطه گذاری به بحث های مذهبی در کشور عنوان کرد.
برای از تندروی هایی که در بعضی مذهب ها و بعضی جریان ها دارند جلوگیری کردن از طریق معرفت اسلامی نیز نقش خوب خواهد بازید.
در همین حال عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان حمایت رسمی پرزیدنت رحمان از مذهبی حنفی را تلاش تنها برای تقویت دین اسلام ندانست. وی گفت که این اقدام در برابر جنبه دینی و فرهنگی داشتنش امنیت دولتداری را نیز در نظر دارد. جناب شمالوف از امام ابو حنیفه به عنوان یک شخصیت ملی یاد کرد که به گفته او میتواند نورسان را در روحیه خودشناسی ملی تربیه و وحدت ملی را کامل کند.
هدف از آن عبارت است که از طریق مثلا فرزندان شناخته ملت ما به اصل فرهنگ ملی خود روی بیاریم، نه امور جامعه تئوکراتی و یا اسلامی در تاجیکستان است. میخواهیم که اگر واقعا جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد سازیم، باید هم پهلوی دینی و هم پهلوی دنیوی را نیز مد نظر گیریم.
اما این گفتگوزار در حالی است که به قول روحانیان تاجیکستان سال بزرگداشت امام اعظم هم نمیتواند مناسبت دولت با دینداران را نرمش بخشد. به گفته آنها طرح قانونی که اکنون در مجلس نمایندگان بحث میشود میتواند فعالیت مساجد و روحانیان را شدیداً تحت کنترل دولت قرار دهد که در موعظه خوانی و عبادت آزاد آنها صد ایجاد خواهد کرد. محمود جان تورجانزاده ملقب به ایشان محمود جان روحانی سرشناس تاجیکستان میگوید تعلیمات امام اعظم اگرچه نماز جماعت را واجب و بنیاد مساجد پنج وقته را ضرور میشمارد، اما مقامات رسمی به گفته او این همه را نادیده میگیرد. با وجود این وی اظهار امیدواری میکند که سال بزرگداشت امام اعظم تنها یک شیار و یا فریب نظری مقامات برای ساکنان مسلمان تاجیکستان نباشد.
ما امیدوار هستیم که همین پشتیبانی و همین دستگیری از مذهب امام
قوم اعظم فقط در شعار پرتویی ها نباشد، تنان ارگان های قانون گذارن کوشش بکنن که عملا با مذهب امام اعظم عمل نمایند و احکام امام اعظم را در جامعه علل خصوص پیاده نمایند، خصوصا در باب رسمی کردن مسجد ها.
ضمن مذهبی حنفی، مذهبی امام ابو حنیفه یکی از چهار مذهبی اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در ایران و افغانستان، آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان و برخی از کشورهای عربی به سر میبرند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان نیز از این مذهب پیروی میکنند و پرزیدنت رحمان هم گفت که نمیگذارد گروه های مختلف این فضا را خلل دار سازند. اما روشن است که این تلاش ها و حمایت های رسمی مقامات تاجیکستان از مذهبی حنفی پیروان این مذهب در تاجیکستان را تا کجا خواهند برد. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین کنفرانس جمهوری در سال امام اعظم در تاجیکستان، مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفر گل عالمی در خدمت شما هستیم. بعد یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش اقتصادی از قزاقستان ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون می رویم به قزاقستان که حکومت این کشور می گوید مثل سالهای گذشته رفتار و صادرات گندم را محدود نمی کند. طوری می دانیم تاجران تاجیک اساساً از قزاقستان گندم وارد می کنند و هر نوع تصمیم در مورد صادرات گندم می تواند کیسه مردمی تاجیکستان به خصوص فقیران را خالی تر کند که غذای اصلیشان نان است.
بله سفرگل، و ظاهراً امسال حکومت قزاقستان چنین تصمیمی دردناک برای خریداران گندمش نخواهد گرفت، زیرا می گویند مقامات رسمی در آن کشور امسال ذخیره کافی غله‌دانه را دارند. نصیب جان امانی، خبرنگاری رادیو آزادی، از شهری الماتا گزارش می دهد.
قزاقستان سال روان صادرات غله را ممنون نخواهد کرد. این نکته را ارمن یونیف، معاون وزیر کشاورزی کشور، در همایش بین المللی بخشته به مسائل غله که پنجشنبه 26 فوریه در الماتا دایر گردید بیان نمود. به گفته معاون وزیر، چنین تلاش حکومت در قانون کشور نیز ثبت خواهد گردید.
Казахстан в прошлом году был вынужден принять оперативные меры для ограничения экспорта зерна.
Оқои Евнеев исҳор дошт ки соли гузашта Қазоқистон маҷбур шуд ки содироти ғалларо ба вақти муайян мутаваққиф созад. Вале чунин кор барои кишвар таҷрибе гардид ва худи соли гузашта ҷиҳати дубора такрор нашудани ин васл сандуқи таъминкунандаи суботро созмон дод ва ба ин сандуқ беш аз 1 миллион тонна ғалла харидорӣ шуд ва ин имкон дод ки соли равон содироти гандумро манъ накунем.
При этом отличить не будут вводиться ограничения на экспорт.
Зеро таври муовини вазир гуфт, Қазоқистон алон ба 23 кишвари ҷаҳон гандум мефурӯшад ва соли гузашта аз тиҷорати ғалла ин кишвар 2.5 миллиард доллар суд бардошт, ки ин назар ба натиҷаи соли 2007 0.8 миллиард доллар ва ё беш аз 50% зиёд аст. Алон таври оқои Евниев афзуд, харидорони асосии гандуми Қазоқистон кишварҳои Осиёи марказӣ ва минтақаи Қавқоз ҳастанд که به دوش آنها 96% صادرات گندم کشور راست می آید. ذخایر موجودی گندم که الان 2.3 میلیون تن است نیز امکان می دهد که کشور تا رسیدن حاصل نو ماه 400-500 هزار تن غله صادر نماید. معاون وزیر کشاورزی در صحبت با رادیوی آزادی، تاجیکستان را در قطار شریک های اساسی تجارتی کشور در خرید غله نام برد.
تاجیکستان для нас является серьезным партнером. Мы заинтересованы в этом рынке, поэтому мы намерены на ваш рынок работать и поставлять хорошее качественное зерно по стабильным объемам и ценам.
Оқой Евниев гуфт, ки Тоҷикистон барои мо шарики ҷидди аст ва мо алоқаманди дар ин бозор бо ин кишвар ҳамкорӣ кардан ҳастем. و مقصد داریم که به تاجیکستان گندم و آرد را به مقدار و قیمت ثابت صادر نماییم. ولی در همین حال الهام باباجانوف، رئیس شرکت اگرافود تاجیکستان که نیز در این همایش بین المللی شرکت دارد، گفت که چنین تلاش های قزاقستان بیشتر به بحران اقتصادی که الان سراسر جهان را فرا گرفته است بستگی دارد.
امسال در قزاقستان ایساب بحران مالیوی نرخ گله و آرد پیام میشود، از همان سبب در تاجیکستان پیام میشود و خیلی برای خلق نازل میشود، برای خلق تاجیکستان. از قزاقستان
700 هزار تن غلا میگیرد تاجیکستان یک سال ده تا 300 هزار تن اردو 700 هزار تن غلا میگیرد در یک جگه 1 میلیون تن میشود سالی گذشته غلا و ارد دو مرتبه قیمت بود امسال دو مرتبه ارزان شد بو ارزان میشود
اخوی بابا جونوف افسود که الان 1 تن غلا به تاجیکستان به قیمت 240 دلار میرسد نصیب جان امونی رادیو آزادی الماتو
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد
چشمه ها را از بین میبریم درخت ها را از بین میبریم
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی
نخستین شماره نشریه نوی رنگه بانوان سوغد با نام زرین تاج با تعدادی در تاجیکستان بزرگ 10,000 نسخه به تب رسید.
پس خبری خوش است برای شما سفرگو.
کاش این گونه خبرها تا ایران بیشتر می شدند. اما نشریه نو حالا ماهنامه است ولی به گفته هیئت ایجادی در صورت بازارگی شدن هفته نامه خواهد شد. در ولایت سوغد حدود 70 نشریه و ماهنامه و چطوری که میگویند گاه نامه ها به نشر می رسند ولی نشریه خاصی بانوان وجود ندارد. تا یک سال قبل هفتواره با نام نیلوفر به نشر می رسید ولی در پی مشکلات مالی آن هم دیر نپایید. هیئت ایجادی نشریه زرین تاج می گویند که به خاطر پر کردن همین خلای اطلاعاتی برای زنان با نشریه نوی به میدان مطبوعات وارد گشتند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
نشریه زرین تاج جمعیتی و فرهنگی بوده شماره نخستین آن در حجم 16 صفحه رنگه و با صفت بلند به نشر رسیده است. بابا جان اکرام مشاور نشریه مذکور گفت تا کنون جای چنین یک نشریه خاص برای بانوان در ولایت سوغد با جمعیت بیش از 2 میلیون و بیش از 50% زنان خالی بود. نشریه که به گفته وی به بانوان امکان بدهد روی صحیفه هایش درباره مهمترین مسئله های حفظ حقوق خود نقش بانوان در جامعه صحبت و بحث ها بکنند. آقای اکرام می افزاید
زنهای ما امروز از نرسیدن جایهای کاری، از کمی معاش و دشواری روزگار شکایت میکنند و در این بخش ما بیشتر میخواهیم که دقت حاکمان وقت را و همچنین سازمانهای بین المللی را برای حل و فصل مسائل مربوط به حیات زنها جلب نماییم.
در صحیفه های شماره اولی نشریه بانوان سوغد مقاله و نوشته های در موضوع های زن و مقام رهبری، وضع تاجیک زنان مردیکار در روسیه، هنرهای خلقی زردوزی و اطلس بافی جای یافته است. اینچنین روبایی های تازه شاعره فرزانه و مصاحبه هم با زبونیسا رستم و کمانکش نامدار تاجیک به نشر رسیده است. با گفته آقای اکرام شماره نخستین زرین تاج در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان به تب رسیده است و میگوید مطبعه های ولایت سوغد به علت نداشتن دستگاه های چاپ رنگی زمانوی نمیتوانند نشریه را با صفت بلند چاپ کنند. اما وی گفت در آینده با یافتن چنین امکان نشر زرین تاج در تاجیکستان به راه مانده خواهد شد. این نشریه از جانب هیئت ایجادی و با سرپرستی بخش کار با زنان و آیله حکومت سوغد تب شده است. گلجهان ترسونزاده یک بانوی روزنامه‌نگار سوغدی از چاپ نشریه زرین تاج گرم استقبال کرده است و میگوید
از خصوصی پرابلم های مشکلات زنان عموماً در اینجا جای دهیم با زنانی صاحب کار اون زنانی که فعال هستند در جمعیت ما با آنها صحبت داشته باشیم و به روزنامه درج کرده توانیم.
وی افزود تا کنون هرچند مجله مفصوم به ناهید در خوجند برای بانوان به نشر می رسد ولی چون بیشتر به چاپ مطالب ترغیباتی و رکلاموی محدود می شود در خور ضعف عموم نیست. تا یک سال پیش هفتوار دیگری بانوان با نام نیلوفر نیز در شهر خوجند تب می شد ولی در پی مشکلات مالی نشری آن متوقف شد. هیئت ایجادی نشریه نو زرین تاج نیز میگویند چاپ شماره های نوبتی آن بستگی به آن دارد که شماره اول تا کدام اندازه زود به فروش خواهد رفت. ضمناً یک نسخه شماره اول 3 سومانی نرخ دارد. با گفته آنها نشریه در تمام تاجیکستان پهن کرده خواهد شد و در صورت بازارگیر شدن نشری هر هفته آن را به راه می اندازند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
نشر ماهنامه نوی مخصوص برای بانوان که حالا مشکلات زیادی دارد.
مثل بانوان مالتا و سفرگل، یکی از کشورهای دیگری شوروی سابق. مالتا و فقیرترین کشور اروپاست و 20% اهالی آن مثل اهالی تاجیکستان در بیرون از کشور کار میکنند تا در خویشاوندان خود پول بفرستند. حالا بر اثر بحران جهانی مالی در دهات مالتا و وقت و زمان به قولی از حرکت باز مانده است و اکثر مردم در این کشور خرد چون رزق خود را از زمین می‌یابند و راه‌های دیگری درآمد تقریبا وجود ندارد. این وضع به بانوان قالیباف مالداوی نیز پیوند می‌گیرد که مشتریانشان اکثرا در اروپای غربی هستند. حالا داستانی روزگار قالیبافان را می‌شنویم که در دوره بحران جهانی چه حال دارند. سلیم ایوب‌زاد از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دور از شر و شور شهرهای پرازدحام در روستای کوچک بدیچنی خانم یلنا سپینل ترانه می‌خواند. و ترانه می خواند تا تنهاییش را حس نکند و با هر مصرع انگشتانش قالین می بافند. در بیرون زمستان سرد با برف و باران پف و پف می کند، اما روی قالین های یلنا صد برگ ها می شکوفند.
شبی در کنستانتا، شب فراموش ناپذیر.
قالیبافی در مولدوا تاریخی دیرینه دارد. به عادت قدیمی هر نوع عروس باید به خانه داماد قالین‌هایی را برد که با دستان خود بافته است. این گویا بیانگر هنرمندی، چابکی و زیباشناسی دختران بود. خانم یلنا روزگاران گذشته را به یاد می‌آورد.
من قالیبافی را از مادرم آموختم. کس باید غلط نکند، زیرا این یک کار بسیار مشکل است.
ده ساله ها پیش قالیبافی کار تنهایی نبود. روستاییان حشر میکردند و زنان و دختران جمع میشدند تا همراه قالین بافند و ترانه خوانند. قالیبافی در پهلوی کشاورزی روز رسانی مردم بود. اما در زمان شوروی با فشار کلخوز و صبحاز ها زمین پیروز آمد و قالیبافی همچون یک شغل برجوازی و کار یک دستان ضد کلکتیوانی از بین برده شد. امروز مولدوا دولت مستقل، اما وضع اقتصادی آن بدتر از گذشته است. وقتی در سال 1992 سازمان ملل مولدوا را شناخت، منطقه ساحل شرقی رود دنستر جنگ را برای جدا شدن سر کرد. در 4 ماه نیروهای جدای خواه با پشتیبانی گسترده ارتش روس و کزک ها یک بخش مولدوا را به کشور تبدیل دادند که هنوز داس و بلغه در پرچمش دارد. کارخانه های صنعتی آن سوی دنستر دیگر در اختیار مولدوا نیستند. مهاجرت کاری سر شد و بازماندگان به هنرهای سنتی برگشتند. خانم یلنا میگوید تلاش کرد هنرش را به نسل نو بیاموزاند.
من 3 خواهرزاده دارم. من به آنها قالیبافی را یاد دادم. ولی در گمان است کسی مشغول به این کار شود.
قالین مولداوی بازار ندارد. بازار را فرش قالین های ایران و ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و چین قبضه کرده اند. در پهلوی این قالین های گرانبها یا ابریشمی، قالین های مولداوی مانند صدبرگ های پژمرده در فروشگاه گل نمودار می شوند. فروش آنها در ترکیه به راه مانده شد، اما کامیابی نآورد. امید روستاییان به جهانگردان است که هنگام سفر مولداوا از این قالین ها بخرند، اما سیاحی کمی به این کشور سفر می کند. ولی اخیراً تحول عجیبی روی داد. این قالین ها نخستین بار در نمایشگاه جهانی در هانوور آلمان به صحنه آمدند و دفعتاً توجه اکثریت را به خود کشیدند. تاجر نروژی کای روجر تصمیم گرفت فروش آنها را در کشور خود به راه ماند.
ما در نروژ بوستانسراهایی داریم که قالین های سبک قدیم به آنها بسیار میزیبد برای آسایش.
تاجر دیگر روید از جویپور هندوستان تصمیم گرفت تولید قالین های مولداوی را در هند به راه ماند و میگوید تر و تازگی این قالین ها را دوست داشته است و در آینده قالین های هند و مولداوی تولید خواهد کرد. در این نمایشگاه فروش قالین های مولداوی نزدیک به $2 میلیون فایده آورد. در مولداوا این را آغاز راه به بازار جهانی نامیدند. اکنون خانم یلنا وقتی قالین می بافد و سرود می خواند در عمق دلش امید رو می زند به آینده بهتر.
تأثیر بحران جهانی مالی به کاسبان کمبیزاتی مولدوا، یک کشور فقیر شوروی سابق.
شنونده ارجمند، مجله شانگاهی رادیوی آزادی هنوز ادامه دارد و چون به دقیقه های پایان بخش اولی برنامه رسیدیم، میکروفون را در اختیار شارح رادیوی آزادی نرز الله لطیف میگذاریم تا ما شما را از نوگانی های ورزش تاجیکستان آشنا کنیم.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتوف بازی آخرینش را در جشنواره بین المللی ایروفلوت اوپن در شهر مسکو با جان الوستی آمریکایی مساوی انجام داد. گراسمیستر فرخ امانتوف که در سابقه A1 در یک بازی پیروز شده 8 بازی را مساوی کرد، با 5 امتیاز بین 78 نفر در جای 24 قرار گرفت. شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف نیز در سابقه A2 بازی آخرینش را با ولادیمیر گینبا از روسیه مساوی کرد. صاحب در 9 بازی 4.5 امتیاز به دست آورد و بین 84 نفر جای 41 را کسب نمود. شطرنج بازی دیگری تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در سابقه B در دور آخرین از استانیسلاو شلگینی روس مغلوب شد. محمد خواجه در 9 دیدار 4 غلبه به دست آورده در 3 بازی مغلوب گشت و 2 بازی را مساوی انجام داد. وی با 5 امتیاز بین 80 نفر از 48 کس پیش گذشت. مادری محمد خواجه شطرنج بازی ماهری تاجیک حدیثه معروفه از نتایج به دست آورده فرزندش اظهار قناعتمندی کرده گفت:
فرزند من محمد خواجه حسین خواجایف 20 ساله می باشم و همین مسابقه ها اشتراک کرده استاده برای همین تکمیل ساحه شاهمات مهارت خود را بلند برداشته استادند.
خبر دیگر، دسته فوتبالی پرواز ناحیه باباجان غفوروف از حق شرکت در دور نیمه نهایی جام پرزیدنت ترکمنستان محروم شد. پرواز که بازی دور آخرین را در گروه B با دسته منتخب جوانان بحرین با حساب 2-2 انجام داد، با 2 امتیاز در جای 3 قرار گرفت. در این گروه دسته عشق آباد ترکمنستان با 7 امتیاز جای اول را کسب کرد. تیم گنجسری ارمنستان با 3 امتیاز دوم شد. در دور نیمه نهایی که 27 فوریه برپا می شود، گنجسر با سکونتوی لاتویا و عشق آباد با MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، 27 فوریه در شهر دوشنبه سابقه نهایی جام یادبودی رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک، با شرکت 6 دسته بهترین مسابقات منطقوی شروع می شود. به گروه A دسته های ریگار تدزی ترسونزاده، انرژتیک دوشنبه و روشنی کولاب، به گروه B تیم های گواردیای دوشنبه، استقلال دوشنبه و وحش قرغون‌تپه داخلند. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 7 مارت معین خواهد شد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله لطیف با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان رساند. من طاهری سفر و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی تا این ساعت همراهی شما بودیم و از همراهی شما هم بسیار سپاسگزاریم.
یادآور می شویم که برنامه های ما صبح فردا ساعت 6 به وقت دوشنبه ادامه می یابند. شاد و صحت مند باشید.
خدا نگهبان.
تو تنها دارم نمیدونم تو بخونه.